اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم با همکارانم. برنامه امروز دوشنبه 30 ماه میزان سال 1402 را پیشکشتان می نماییم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم خبرهای این ساعت را پیشکش می کند. با ما باشید.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم خبرهای این ساعت از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که اگر جهان افغانستان را فراموش کند، بهایش را خودش خواهد پرداخت. نصیر احمد اندیشه در گفتگوی با رادیو آزادی روز یکشنبه تاکید کرد که شاید برخی کشورها عمدن میخوان افغانستان را به فراموشی بسپارند. او میگوید که یک قسمت از جهان میخواهد که افغانستان را به فراموشی بسپارد، به ویژه برخی کشورهای غربی. اما بحث افغانستان و اینکه جغرافیایش در جایی است که خیلی مشکل است افغانستان را فراموش کنند. فکر میکنم اگر جهان افغانستان را فراموش کند، به قیمت خودشان تمام خواهد شد. آقای اندیشه همچنان گفت که عملکردهای تند طالبان جامعه افغانستان را به شدت آسیب پذیر کرده، به ویژه در بخش حقوق بشری و حقوق بانوان. با گذشت بیش از 2 سال هیچ کشور حکومت سرپرست طالبان را تا حال به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و ایجاد حکومت فراگیر از شرطهای اصلی شماری از کشورها برای تعامل با طالبان دانسته می شود. انتظار می رود که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال امروز دوشنبه در افغانستان آغاز شود. نهاد موسوم به پولیو فری افغانستان در شبکه اکس نگاشته است که این کمپاین بغیر از ولایت روزگان در 33 ولایت این کشور را اندازی می شود. گفته نشده که کمپاین در روزگان چرا را اندازی نمی شود. این نهاد خواسته است که برای محو پولیو در افغانستان کودکان زیر 5 سال واکسین شوند. در جریان کمپاین که تا روز پنجشنبه ادامه خواهد یافت، به کودکان ویتامین ای نیز داده می شود. افغانستان و پاکستان تنها 2 کشور در جهان هستند که هنوز در آنها پولیو از بین نرفته است. در سال جاری میلادی 5 مورد مثبت پولیو در افغانستان و همه این واقعات در ولایت ننگرهار ثبت شدند. حسین امیر عبدالالهیان وزیر خارجه ایران میگوید که بحران جاری در افغانستان در کنار گسترش تروریسم و مهاجرت تاثیرات عمیقی بر منطقه داشته است. وزیر خارجه ایران در سخنرانیش در انجمن آسیایی در نیویورک، اقامت میلیون ها مهاجر افغان را در ایران نتیجه بحران کنونی افغانستان یاد کرد. او که با ابراهیم رئیسی برای حضور در 78th مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفته است، افزود که منطقه و جهان با تهدیدهای تداوم تروریسم و خطر گسترشان در منطقه مواجه است. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، روز یکشنبه 24 سپتامبر در مصاحبه با تلویزیون CNN در آمریکا گفت که تلاش‌های ایالات متحده به منظور عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به شمول عربستان سعودی موفقیت آمیز نخواهد بود. او علاوه کرد که کار آمریکایی‌ها بود که دست رژیم صهیونیستی را در دست بعض از دولت‌ها یا کشورهای عربی گذاشتند، اما این به معنای پذیرش موضوع از سوی ملت‌های عربی این کشورها نیست. بر اساس توافق ابراهیمی که به وساطت دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده انجام شد، اسرائیل از سال 2020 به این سو با امارات متحده عرب، بحرین، سودان و مراکش نزدیکتر شده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اولین گروهی از پناهجویان نگورنوی قرباخ پس از حمله آذربایجان به منطقه جدایی طلبان روز یکشنبه وارد ارمنستان شدند. این گروه عمدتاً متشکل از زنان، کودکان و سالمندان قبل از ورود به روستای کورنی دزور ارمنستان توسط مقام‌های وزارت خارجه آن کشور ثبت نام شدند. وزیر خارجه روسیه میگوید که کشورهای غربی از طریق حمایت از اوکراین عملا وارد جنگ مستقیم علیه مسکو شدند. سرگی لافروف در یک کنفرانس خبری در ملل متحد گفته است که شما می توانید آن را هر چیزی که می خواهید بنامید، اما آنان با ما می جنگند. ما آن را یک جنگ چندگانه می نامیم، اما این چیزی را تغییر نمی دهد. و در خبر ورزشی، محمد خالد هوتک و شوکار افغانستان به 8 بهترین بازی های آسیایی چین راه پیدا کرد. با گزارش کمیته برگزاری بازی های آسیایی، محمد خالد هوتک میلی پوش وزن 70 کیلوگرم افغانستان روز یکشنبه توانست که حریف قدرتمند قزاقستانی خود را در 2 راوند متوالی شکست بدهد و راهی کوارتر فاینال بازی آسیایی آنجوی چین شد. حریف بعدی هوتک و شوکار از هندوستان خواهد بود و واحد نژند ورزشکار مبارزات آزاد افغان حریف پولندی خود را شکست داد. با گزارش سازمان، واحد نژند ورزشکار وزن 77 کیلوگرم افغان که در آلمان زندگی می کند روز یکشنبه دوم میزان توانست که حریف پولندی خود را در راوند اول مسابقه توسط حرکت سبمیشن تسلیم نماید و هفتمین پیروزی حرفه‌ای خود را در مبارزات آزاد کسب کند. نژند پس از این پیروزی گفت که وی از یک کشور جنگ زده به آلمان آمده است و بعد از این هیچ ورزشکار را در وزنش آرام نخواهد گذاشت. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش های این ساعت دعوت می کنیم. صدها تن از ارمنی تبارها به روز شنبه به خاطر حفظ جانشان در میدان هوایی ناگورنو قره‌باخ در حال باقی ماندند که وزیر خارجه ارمنستان در بیانیه‌اش در سازمان ملل گفت که خطر نسل کشی در ناگورنو قره‌باخ وجود دارد. از جانب دیگر سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه میگوید زمان برای اقدامات اعتمادسازی بین ارمنستان و آذربایجان در ناگورنو قره‌باخ فرا رسیده است و نیروهای مسکو به این امر کمک خواهند کرد. شرح گزارش در این مورد را از نجیب خلیل مشنوید.
ساکنان ناگورنو قره‌باخ پس از موافقت نیروهای جدایی طلب با آتش بس که منجر به تسلیم شدن آنها به آذربایجان می شود، در محلی که اکنون یک پایگاه حافظ صلح روسیه است تجمع کردند. مردم، عمدتاً خانواده های با کودکان و بزرگسالان، در میدان هوایی در جستجوی محافظت جمع شده بودند و این امید که بتوانند به سمت ارمنی برسند. آنها میگویند
چی کسی میتواند به ما ضمانت بدهد؟ یک لیتر تیل پیدا کردیم، فرار کردیم و آمدیم اینجا. برویم تا جوانان ما در مسیر راه کشته شوند؟
نوازایم با من هستند، ترسیدن و از ترس میلرزند. شبها نمیتوانند بخوابند. نیروهای حافظ صلح روسیه اینجا هستند. ما فکر میکنیم که امن خواهد بود. بنابراین ما در میدان هوایی میمانیم، مگرچه 12 نفر در یک موتر میخوابیم.
ارارت میزویان، وزیر امور خارجه ارمنستان، روز شنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نقل از کارشناسان گفت که خطر نسل کشی در ناگورنو قره‌باخ وجود دارد و افزود
مردم ناگورنو قره‌باخ که در محاصره و خصومت‌های غیر انسانی آذربایجان گیر ماندند و در معرض تهدید موجودیت خود قرار دارند، امیدوار هستند که جلوگیری از این وضعیت فقط در گفتار باقی نمانده بلکه عملی شود.
از جانب دیگر، گری پیترز، سناتور امریکایی که در رأس یک هیئت کنگرس ایالات متحده به سرحد ارمنستان و آذربایجان رفته بود، با اظهار نگرانی از وضعیت در آنجا خواستار اعزام ناظران بین المللی برای بررسی وضعیت در منطقه مورد منازعه ناگورنو قره‌باخ شده است. با این حال سرگی لفروف وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که زمان برای اقدامات اعتمادسازی بین ارمنستان و آذربایجان در ناگورنو قره‌باخ فرا رسیده است و نیروهای مسکو به این امر کمک خواهند کرد. روسیه مأموریت‌های حفظ صلح در ناگورنو قره‌باخ دارد، منطقه جدایی طلب ارمنی در داخل آذربایجان، جایی که باکو این هفته حمله را آغاز کرد. رهبران جدایی طلب ارمنی تبار در ناگورنو قره‌باخ به روز شنبه گفتند که در حال اجرای مواد توافق آتش‌بس سه روز قبل با مقامات آذربایجان، از جمله انتقال افراد ملکی زخمی به ارمنستان با کمک نیروهای حافظ صلح روسی و کمیته بین المللی صلیب سرخ هستند. منطقه جدایی طلب ناگورنو قره‌باخ که باشندگان آن عمدتاً ارمنی تبارند، پس از یک حمله نظامی شدید با تصرف آذربایجان درآمد.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
ایالات متحده تحریم‌های تازه را بر گروهی در هایتی اعلام کرد که در خشونت‌های گروهی جرایم شاملند و باعث ایجاد بی‌ثباتی در این کشور می‌شوند. شرح گزارش صدای آمریکا در این مورد را ژیلا نوری پیشکش می‌کند.
در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا، باربارا فاینشتاین، معاون دستیار وزارت خارجه ایالات متحده در بخش امور کشورهای جزایر کارائیب و هایتی، اعلام نمود که تحریم‌های تازه بر کسانی در هایتی وضع شده است که مسئول ایجاد بی‌ثباتی در کشور شدند.
بلینکن وزیر خارجه برای 5 سال دیگر محدودیت ویزا وضع کرد و این بخش از پالیسی وسیع آمریکاست تا افراد را در هایتی مسئول قرار دهد که از گروه‌های خرابکار حمایت می‌کنند و وضعیت و ثبات را در آن کشور برهم می‌زنند.
در این حال صدراعظم هایتی در سخنرانی‌اش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مکرراً خواست قوای چندین ملیتی برای حمایت از پلیس هایتی برای مبارزه با خشونت‌های گروه‌های مخرب به این کشور بفرستند.
زندگی روزمره مردم هایتی دردناک است و به همین خاطر شورای امنیت ملل متحد که قدرت و صلاحیت دارد باید سریعاً و اساس ماده 7 قوانین ملل متحد اجازه بدهد تا مأموریت چندین ملیتی برای برقراری مجدد امنیت به هایتی ارسال شود.
در حالی که هنری با رهبران کشورهای خارجی در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک برای بحث در مورد بحران امنیتی هایتی ملاقات میکرد، جیمی چرزیر، یکی از رهبران گروه مقتدر جرایم در هایتی، با جاده های پایتخت هایتی حضور یافت و مردم در پایتخت متوجه حضور او شوند.
امروز ما با مبارزه خود بر علیه صد از این کشور آغاز میکنیم و قبلا گفته بودیم که ما از مردم هایتی میخواهیم که ما را حمایت کنند و در جاده ها با ما در مبارزه واقعی علیه آریل هنری ملحق شوند، بخاطر که جنگ مسلح خواهد بود.
وضعیت امنیتی هایتی و درخواست این کشور برای قوای چندین ملیتی به خاطر مبارزه با تهدیدات گروه‌های مسلح یکی از مسائل عمده بحث این هفته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود. رئیس جمهور بایدن خواست تا شورای امنیت سریعاً باید اقدام کند.
از شورای امنیت می‌خواهم تا این مأموریت را اجازه بدهد و مردم در هایتی بیش از این منتظر نمانند.
کینیا برای رهبری قوا در هایتی که شامل پلیس و منصوبین اردو می‌شود اظهار آمادگی کرد. ایالات متحده برای راه حل این مسئله یک ماموریت به رهبری کینیا در هایتی را در هفته آینده تعیین می‌کند. این در حالی است که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که ایالات متحده حدود 100 میلیون دلار اضافی برای پلیس هایتی کمک می‌کند.
ساعت سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رهبران جهان اطمینان داد که ایالات متحده به دنبال جهان امن‌تر، مرفه‌تر و عادلانه‌تر برای همه مردم است. زیرا می دانیم آینده ما به هم گره خورده است. وی تأکید کرد هیچ ملتی به تنهایی نمی تواند با مشکلات امروز مقابله کند. وی گفت ما همچنین می دانیم که برای رویارویی با مشکلات جدید نهادها و رویکردهای چند دهه گذشته خود باید آنها را یاری رساند تا با ما همگام باشند. ما باید رهبری و توانایی بیشتری را که در همه جا وجود دارد به ویژه از مناطقی که همیشه به طور کامل شامل نشده اند بیاوریم. رئیس جمهور بایدن گفت ما باید مطمئن شویم که برای مردم در همه جا همه چیز را فراهم می سازیم. وی گفت سال گذشته من در سخنرانی خود در این نهاد اعلام کردم که ایالات متحده از گسترش شورای امنیت و افزایش تعداد اعضای دائمی غیر دائمی حمایت خواهد کرد. ایالات متحده مشورهای جدی با بسیاری از کشورهای عضو انجام داده است. ما به سهم خود برای پیشبرد تلاش‌های اصلاحی بیشتر ادامه خواهیم داد. به دنبال نقاط مشترک باشید و در سال پیش رو پیشرفت کنید. ما باید بتوانیم این بنبست را بشکنیم که اغلب مانع پیشرفت می شود و مانع از اجماع در شورا می گردد. رئیس جمهور بایدن تأکید کرد که سازمان ملل متحد باید به حفظ صلح، جلوگیری از درگیری و کاهش رنج بشر ادامه بدهد. وی افزود من از روتو رئیس جمهور کنیا تشکر میکنم. من از او به خاطر تمایلش برای خدمت به عنوان کشور اصلی یک مأموریت حمایت امنیتی تحت حمایت سازمان ملل متحد تشکر میکنم. من از شورای امنیت میخوام که این مأموریت را همکنون تصویب نماید. مردم هایتی نمیتوانند بیشتر از این صبر کنند. رئیس جمهور بایدن گفت که ایالات متحده در سراسر جهان تلاش میکند تا نهادهای جهانی مانند بانک جهانی را پاسخگوتر، مؤثرتر و فراگیرتر سازد و از آنجایی که بانک های چند جانبه توسعه‌ای یکی از بهترین ابزارهای ما برای بسیج مدرن، شفاف و سرمایه گذاری با کیفیت بالا در کشورهای در حال توسعه هستند، اصلاح این مؤسسات میتواند یک تغییر دهنده این بازی باشد. و افزود در این نقطه عطف تاریخ ما بر اساس این که آیا به وعده هایی که داده ایم عمل میکنیم یا نه قضاوت میشویم. به همه کسانی وارث دنیایی هستند که ما ایجاد میکنیم، اما اگر به خودمان ایمان داشته باشیم و آنچه را ممکن است نشان دهیم میتوانیم این کار را با هم انجام دهیم و پیشرفت را برای همه به ارمغان بیاوریم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود. هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
بر اساس معلومات تازه ورلد ویژن به دلیل مشکلات اقتصادی بیش از 3 میلیون کودک در افغانستان با سوء تغذیه شدید مواجه هستند. دکتران و کارشناسان امور صحی میگویند این آمار بیش از ارقامی است که منتشر می شود. ادریس واجد کارشناس امور صحی میگوید دلیل افزایش سوء تغذیه در افغانستان در کنار مشکلات اقتصادی دلایل دیگری هم دارد. توجه کنید به مصاحبه که با آقای واجد داشتم. به اساس گزارش های تازه بالاتر از 3 میلیون کودک افغان با سوء تغذیه مواجه هستند. اول خب بگوین شما چه فکر میکنین گزارش ها چقدر دقیق است، چقدر مطابقت داره با وضعیت افغانستان در جامعه؟
صدق و سکی این گزارش ها را از یک عضو کادر جامعه سی ما میتونیم تایید بکنیم و حتی بیشتر از این است. بنابر آخرین آمارها ممکن بین 3 تا 4 میلیون کودک در افغانستان از سوی تغذیه رنج ببرند و واقعات بسیار زیادی امروزه به شفاخانه های ولایتی و مرکزی افغانستان راجع میشه و رجوع میکنه و این واقعیت داره و حقیقت است و بیشتر امراضی را که ناشی از سوی تغذیه بالای اطفال و بالای رشد مغز و هوششان تاثیر میکنند ما مشاهده میکنیم در کودکان و این یک مسئله جدی است. یعنی
خب این چقدر نگران کننده است برای جامعه افغانستان؟ بالاتر از 3 میلیون کودک بسیار زیاد است. نگرانی شما چی است؟ نگرانی جامعه سیهی افغانستان چی است در این مورد؟
صادقانه باید بگویم که وضعیت حاکمه یا جو حاکمه در کشور ما در این سالیان و دههای متمادی گذشته خیلی ناخشنود و نابسامان میره و همیش در هر بره زمان اطفال و مردم قربانی این وضعیت ها و این حالات شده. همین حکومت در افغانستان بنابر آخرین آمار و بنابر آخرین گزارش ها حتی فقط بالای 75% است و یعنی وقت ما میگیم خط فرق یعنی که یک انسان در 24 ساعت برای امرار معاش مواد غذایی کافی نداشته باشد. درست وقتی که یک خانواده برای سیر کردن اولاد خود، حالا مسئله سیر کردن با تغذیه مناسب زمین تا زمان فرق میکنه، برای سیر کردن شکم اولاد خود غذا نداره، او دیگه وقتی ایره نمیافت که به تغذیه مناسب از او فکر بکنه، او فقط یک لقمنان و اونم یک چیز میخواهی کنم و حد بقل در 24 ساعت اون سیر بسازم. فلحاظا یک مبحثی بسیار جدی است و یک مبحثی است که باید به این برداخته شود. همین اونم سازمان های متعدد است که در این موارد کار میکنن.
رای حل در افغانستان چیست برامی مشکل؟
در مجموع خلاصه اگر بگویم بالا بردن سطح آگاهی مردم و تذکر دادن در مورد رعایت سلسله و زمینی ازی مکمله های غذایی که بر اطفال و مادرها و نوزادها در نظر گرفته میشه اگر بالایست توجه شود و در ضمن تمام متخصصین و تمام دکتر صاحبا اگر که بتانن یک رژیم غذایی درست و مطابق به سطح سویه یعنی جامعه و مواد در دست است برای مریض های خود پلان غذایی جور بکنن بسیار خوب است و در نهایت کشتی ما مکمل های غذایی که سازمان های خیریه و سازمان های جهانی برای مریض ها و بیمارات توضیح میکنن در ایسه یک تجدید نظر شود انشالله که تاجه مشکلات مرفوع میشه.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و صدر اعظم و وزیر امور خارجه قطر در مورد دیدار تابستان گذشته با رهبر طالبان در قندهار به تازگی با شبکه تلویزیونی CNN گفته است که با هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در مورد مسائل مربوط به تحصیل و کار دختران و زنان در افغانستان سر صحبت کرده است و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در مورد گفتگویش با رهبر طالبان به CNN گفت: در قندهار بر رهبر طالبان گفتم اگر می خواهید عضو جامعه بین المللی شوید لازم است با آنها همکاری و مشترک کار کنید تا افغانستان به کشور مدرن مانند قطر تبدیل شود. در این مورد محمد احمدی مصاحبه دارد با دکتر حیدر عدل که اینک توجهتان را به آن جلب می داریم.
خدمتتان عرض بکنم که دولت قطر در اون سطحی از صلاحیت نیست که بتانه و صورت مستقیم در ارتباط با قضایای داخلی افغانستان یا منطقه تبادل نظر یا مؤثر یا در ارتباط با موضوعات هم داخلی افغانستان هم خارج از افغانستان مطالبه داشته باشد. بیشتر قطر تحت تاثیر دولت آمریکا فعال است و همین دفتری هم که چند سال قبل در دوحه باز شد به اثر تفاهم یا توافق سه جانب صورت گرفت، اما واضح هست که قطر یکی از کشورهای مطرح برای آمریکا در منطقه است، به دلیل از اینکه بزرگترین پایگاه نظامی خود داره و نفوذ بسیار بزرگ و گسترده در قطر اینها دارند. از این لحاظ توافق صورت گرفت که این دفتر باز شود و بودجه مصرف طالبان را و این دفتر هم دولت آمریکا میپردازند، واضح است و میپرداخت.
آقای عادل، این مقام قطری گفته که بر رهبر طالبان در دیدارش گفته که اگر میخواید عضو جامعه بین المللی شوید، البته یعنی منظور حتما منظورش این است که اگر میخواید به رسمیت شناخته شوید با آنها همکاری کنید و مشترک کار کنید. آیا این دیدار در واقع گام های ابتدایی برای چانه زنی با طالبان روی به رسمیت شناختن این گروه است یا مسائل دیگری ممکن مطرح باشه؟
چرا در این جای شک نیست که صحبت های به سطح صدر اعظم یک مملکت که همزمان وزیر خارجه هم است بی تاثیر در ارتباط به عملکرد طالبان در افغانستان نیست. واضح هست که طالبان هم این درک میکنند که قطر هر حرفی که میزند گویا به نمایندگی از دولت آمریکا با طالبان در مذاکره هست و این طالبان هم باید روی از این صحبت ها و این ابراز نظر هم باید مکس بکنند، دقت بکنند که واضح است که جامعه جهانی از اینا همین خواست دارد. به این لحاظ ما نمیتونیم بگوییم که ملاقات های قطر، نظریات قطر در کل بی تفاوت یا بی تاثیر است. واضح است که تاثیر خود داره، اما متاسفانه قسمی که خود صدر اعظم قطر بیان کرد گفت که در ابتدا ما در مذاکره که 3.5 ماه قبل در 12 ماه با رهبری طالبان در قندهار داشتم با یک سلسله مطالب ما توافق کردیم و به این نظر رسیدیم که اونا با ما همکاری میکنند، اما متاسفانه میبینیم که نزدیک به 4 ماه از این ملاقات صدر اعظم قطر با رهبران طالبان در قندهار میگذره و کوچکترین دستاورد یا انکشاف در عملکرد و کارکرد طالبان در قبال مسائلی که توافق کردند و خصوص مسئله بانوان، مکاتب و کار بانوان با سازمان‌های خارجی که در افغانستان فعال هستند وجود ندارد. من نمی‌دانم که ممکن بی‌تاثیر است یا دلایل دیگه است.
آقای عادل، چقدر قطر میتواند بر طالبان نفوذ برای تعقیب در سرکوبی آزادی‌های زنان و سایر قوانین سختگیرانه داشته باشه؟ این موضوعاتی است که مشخص و برجسته است.
به طوری که ما برداشت داریم به صفت یک کشور مطرح و با نفوذ اینطور نیست و اینها تنها میتونن پیام دولت های بزرگ مثل امریکا را بر طالبان برسانن. این موضوع را طالبان هم واضح هست که به تمام معنا درک میکنن که قطر اون صلاحیت در اون سطح ندارد که فشار مستقیم بالای طالبان وارد بکنن، اما در سطح یک نظر، در سطح یک انتقال پیام چرا نه، واضح است که نقش خود را دارند و امیدوار هستیم که این موضوعاتی که مطرح شد موثر واقع شد.
به نظرتان طالبان چقدر احتمال داره به برخی از خواسته های این مقام قطری که در واقع چه طوری که شما هم گفتین نمایندگی میکنه از کشورهای دیگر لبیک بگویه و همکاری بکنه و مشترک با این کشور کار بکنه؟
خب واضح است که از لحاظ مالی قطر کشور مطرح است و کمک های بیشایبی را با طالبان دارند، اما وطوری که ما انتظار داریم یا خود دولت قطر انتظار دارد که طالبان با همین کمک هایی که همه جانبه با دولت طالبان انجام میگیره طالبان هم بالمقابل در این سطح همکاری بکنند، اما به خواسته هایی که مردم افغانستان و جامعه جهانی داره و خصوص در ارتباط با بانوان افغانستان هم در قسمت کار هم تحصیل محصولیت اطوره که لازم است قطری ها بالای طالبان متاسفانه ندارد.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. من و همکارانم اکنون از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت 7 شام که دوباره برمی گردیم وقت خوش داشته باشید.